بسم الله الرحمن الرحيم. باز هم مثل روزهای قبل مطالبی که مربوط به جلسه گذشته مطرح میکنم بعد وارد بحث میشم. بشون که دیروز گفتیم الجسمای معلکون معلقا من اجسام مختلفه کل حیوان با دور مختلفه چپ صبح دیروز این عبارت توضیح دادم نتا توضیح عرفی بود، حالا میخوام توضیح بدم به توضیح اصطلاحی. فرقی نمی کنه همون مسئله به دیروز نتا میخوام عبارت اصطلاحی رو کار دارم. مراد از مختلفتن یعنی مختلفت از صدر و مراد از غیر مختلفه یعنی متشابه از صدر. ما جسم معلق رو که مثل حیوان یا سریعه وقتی ملاحظه میکنیم میگیم اینه که از دوره یا مختلفت از صدره، یعنی صدره منظور از صدر صدر فلسفی از صورت دمانشش از اون صدر فلسفی یعنی صورت های مختلف داره و استخوان صورت نوعیش با گوش فرق میکنه. حیوان دارای استخوانه، دارای گوشت، دارای پوست، قدرت و امثال ذلک. اینا چیزهایی هستن که مادهشون ماده عنصریه، مادهشون فرق نمیکنه ولی صورت نوعیشون فرق میکنه. یکی صورت نوعیه ایست که این موجود رو استخوان ساخته، یکی صورت نوعیه ایست که این موجود رو گوشت ساخته. گوشت و استخوان از جهت صورت نوعیشون متفاوتن ولی تخت که همه اجزایش چوبه پایش و تنش و همه متشابه حتی صورت، یعنی صورت فلسفی شون یکیه، صورت فلسفی اون چوبه، صورت یعنی نبات، نبات یعنی چوبه و صورت فلسفی تنش هم همینطوره. پس مختلفتن یعنی مختلفت از صورت، غیر مختلفه یعنی متشابه از صورت. متشابه و صورت هم از کردن منظور صورت فلسفی یعنی صورت نوعیه. صورت نوعیه یک جسم مرکب ممکنه یکی باشه، اجزایش یک صورت داشته باشن، یعنی سنف صورتشون یکی باشه و ممکنه هم مختلف باشه. این رو دیروز توضیح دادم. امروز فقط اصطلاحش رو به کار بردم و الا تفاوتی با حرف دیروز نداره. حرفا همینجا بود. مطلب بعدی اینه که ما توضیح داریم و این ما گفتیم از جسم این معلکون معلفن و این ما مفرد هست. مفردن رو من مثال زدم به یک دونه چوب. هیچ اشکالی نداره که مثال بزنید به اجسام وسیطه عنصریه مثل آب و خاک و نار و هوا، اونم مثال بزنید درست. چه بگید اجسام وسیطه، چه بگید اجسام مفردی که الان از کده مثل یک دونه چوب که یک صورت نوعی بیشتر نداره، چند تا جز ما بله همش میگسم جسمن متاجه سبسید هوا، نام، آب، اینا که عنصر بسیط هم قدیمی هم میگفتن عنصر بسیط هم اینجازه میگن هر چرکشون مرکب هم ولی چه بسیط، چه مرکب کسی اون عناصری هم که امروزه کشف کردن و بسیط میگن هم نام کسی هم بله هوا هوا داره دیده نمیشه. خود هوا چون جسم شفافی دیده نمیشه نه چه هوا داره. بعد مثلا سوم نیچه صفحه 8 کتاب ما صفحه سوم داشتیم متناهی از این عبارت اینطور بود فهاونا احتمالات اون اربعه اول حکوم الجسم و تعلق من اجزاء من اجزاء این را تقضیزا متناهی از این. من توضیح ندادم دیروز ولی خب درست معنا کردم. متناهی از این صفحه اجزاء دیروز هم اینطور معنا کردم اجزاء این متناهی لا تقضیزا. اون بعدی هم غیر متناهیتون در عبارت در جمله بعدی هم صفت اجزا. اینا چیزای مهمی نیست که حالا من دارم عرض میکنم ولی خب دیروز وضعشو نرفته بود. دیروز گفتم و اکثر متکلمین من المحدثین محدثین هم میتونید بخونید و بهتر هم هست. محدثین یعنی متأخرین، متکلمین متأخرین اینجوری گفتم. محدثین اشکالی نداره ولی بهتره که محدثین بخونه یعنی متأخر. آخرین مطلب اینه که من در دو قسم اول ها کنونی جسم متعلق هم من اجزای لا تتجزا و ثانی ها کنونی متعلق هم من اجزای لا تتجزا غیر متناهیت قید دلفل رو اضافه کردم. دیروز که میخوندم قید دلفل رو اضافه کردم. دو قسم اول و دوم گفتم اجزایشون دلفله، در حالی که در عبارت خواجه قید دلفل نیامده. این قید از کجا استفاده شده؟ و قید هست، درست گفتیم دعای هم دلفل رو بیاریم، اما این قید از کجا استفاده کردیم؟ از قسم سوم و چهارم که ایشون میفرماست ثالث و حاکمانها غیر متعلق من اجزای دلفل، راویش ها غیر متعلق من اجزای دلفل. پس معلوم میشون اول و ثانی متعلق من اجزای دلفل بودن. از قیدی که در سوم و چهارم میاره و میگه اجزا دلفل نیستن، معلوم میشه که در صورت اول و دوم اجزا دلفل بودن. بنابراین ولو در قسم اول و دوم ایشون قید دلفل نیورده، ولی قید دلفل رو باید تحلیل گرفت همون که کریستان بگه. خب این نهایتی بود که مربوط به گذشته است. حالا وارد وقت امروز میشیم. امروزی ها میگن اگه آب تقسیم کردی اکسیژن میشه، هیدروژن میشه، بعد هیدروژن شو میتونی بشکافی، مولکولش رو بشکافی رو بینی هسته و الکترون این ها رو درست کنی. ولی قدیمی رو نمیگفتن، قدیمی میگفتن اونی هم که بعد از تقسیم به دست میاد اونم آبه، منطقه بیده. نه بعد از تقسیم هیدروژن اکسیژن درست میشه، بعد از تقسیم هم آب درست میشه، منطقه بیده. این حرفای که شما میگن رفی درست که منطقه به امروزی ها اونی که ما داریم بحث میکنیم مالی که روزی هست، نباید این رو هم میخواهیم. خب حرفی که ما زده بودیم و تکلمش باقی مونده بودیم بود که جسم مفرد، نه جسم معلق که بعدا بحثش میاد، جسم مفرد رو گفتیم درش سه، درش چهار احتماله. یکی مرکب باشد از اجزاء بالفعل متناهی، دوم مرکب باشد از اجزای بالفعل نامتناهی، سوم مرکب باشد از اجزای بالقوه متناهی، و چهارم مرکب باشد از اجزای بالقوه نامتناهی. سوم و چهارم منظور اینه که جسم در یعنی جور دیگه میخوام سوم و چهارم رو تبیین کنیم، اینطوری میگیم، میگیم که جسم را آیا میتوان تقسیم کرد، و اگر تقسیم کردیم آیا به جایی میرسیم که تقسیم دیگه ادامه پیدا نکند و باید توقف کنیم، یا اینکه همواره میتونیم تقسیم کنیم و هیچ جایی جای توقف نیست. قائل به قول سوم میگه جسم رو میتونی تقسیم کنی ولی به یه جایی میرسی که دیگه تقسیمت ادامه پیدا نمی کند. اینها معتقدن که جسم دارای اجزای بالقوه است نه اجزای بالفعل. الان جزئی ندارد، بعد از تقسیم جزءش آشکار می شود. پس اجزاش اجزای بالقوه و متناهی هم هستن، یعنی به یه جا که رسیدی اونجا دیگه تقسیم از ختم می شود، تو پیش نمی تونی بریم. پس اجزا اجزای متناهی. قول چهارم این است که جسم می تونی تقسیم کنی و اجزایی رو که موجود بالفعل نبودن موجود بالفعل کنی. اولا موجود بالقوه بودن تو با تقسیم اونها رو موجود بالفعل می کنی و این تقسیم رو می تونی ادامه بدی بدون اینکه آخر داشته باشه. اینها معتقدن که جسم مرکب، جسم قابل تقسیم است به اجزایی که به اجزا قابل تقسیم است و تقسیم انتها ندارد. بنابراین جسم مرکب است از اجزای بالقوه، از اجزای بالقوه یتجزا نه لا یتجزا، از اجزای بالقوه که اون اجزای بالقوه می توانند تجزیه بشن، یعنی از اجزای بالقوه بی‌نهایت، از اجزای بالقوه بی‌نهایت. وقت اشکالی که بر این چهارمی به نظر میرسه اینه که چطور یک شی میتواند اجزای بی‌نهایت داشته باشه؟ جواب این است که اجزا بالفعل نیستن. اگر بالفعل بودن بی‌نهایت بودنشون مشکل درست میشد، و چون بالقوه اشکالی نداره ما موجودات بی‌نهایت بالفعل نمیتونیم داشته باشیم، ولی موجودات بی‌نهایت میتونیم داشته باشیم. فلاسفه معتقدم که موجودات بی‌نهایت در این اتاق بالفعل نیستن، لذا تسلسل تعاقبی رو اجازه میدن. مثل انسان رو میگن انسان موجود بی‌نهایتی است، از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه داره. این فلاسفه نشا حضرت آدم رو قبول ندارن، معتقدن که خلق انسان از ازل شروع شده. حالا ممکنه در این وسط هم یه آدمی خدا خلق کرده باشه، یعنی دو مرتبه انسان با آدمی که خلق شده ادامه پیدا کرده. قبلا یه آدمی دیگه با نسلش بوده، حالا یه آدم جدید با نسلش هست. ولی آدم ها قطع نمیشن. ممکنه فرض کنید که آدمی ابوالبشری پیدا بشه، نسلش با آدم ابوالبشر قبلی فرق کنه، ولی این که به طور کلی زمین خالی از آدم باشه فلاسفه مشایخ اجازه نمیدن. میگن از ازل خلق انسان شروع شده تا ابد ادامه پیدا میکنه، حتی اگر گروهی هم قیامتشون برپا بشه تو مرتبه نسل بعدی برای انسان هست و ادامه دارد. اینها معتقدن که انسان بی‌نهایته، چون از ازل تا ابد انسان بی‌نهایته، ولی بی‌نهایت لایقتی، نه بی‌نهایت مجتمع. همه با هم در یه زمان که جمع نیستن، پی در پی میان. این چنین بی‌نهایتی رو فلاسفه مشکل نمیدونه، متکلمین اشکال میکنه، اما فلاسفه اشکال نمیدونه. چرا؟ به خاطر اینکه بی‌نهایت مجتمع در وجود نشده. فلاسفه از این احتراز میکنن که بی‌نهایت رو مجتمع در وجود فرض کنن، میگن این فلاسفه. لذا در تسلسل ترتب و شرط میکنه. که اگه در تسلسل ترتب و شرط کنید، اون آخرین حلقه مترتب رو که شما ملاحظه بکنید بگید موجوده، ما قبلش هم همه باید موجود باشن، همه باید دلفل موجود باشن، وقت بی نهایت در یک لحظه موجود میشه رشکان دارد. از فلاسفه وجود دلفل بی نهایت رو قبول ندارن، وجود برقوه بی نهایت یا وجود تعاقبی بی نهایت رو مشکل نمیدونن. در این قول چهارم هم اینطورین فرصد که جسم میتواند تقسیم شود به اجزای به اجزایی و این تقسیم به نهایت نمیرسد. پس مفاد این قول چهارم این است که جسم مرکب است از اجزای بی نهایت، اونطور اجزای بالقوه نه اجزای بالفعل. چون اجزا بالفعل نیستن بی نهایت بودن این مشکلی درست نمی کنه. اگر اجزا بالفعل بودن مشکل داشت. خب چهار تا قول توضیح دادیم. مصنف و بقیه فلاسفه مشا سعی دارن که به احتمال اول باطل کنن و احتمال چهارم رو اثبات کنن. احتمال چهارم قول فلاسفه است که میگن جسم قابل تقسیم است و تقسیم هم نهایت ندارد، یا به تعبیر دیگه جسم مرکب است از اجزاء بی نهایت بالقوه. این قول فلاسفه است. ولی در عینی که مرکب است از اجزاء بی نهایت بالقوه، مرکب از ماده و صورت است که انشاءالله بعدا تبیین میشه. اجزا اجزا هم لازمن که از تقسیم حاصل میشه. وقتی شما هرچی شما وقتی یه سنگ رو میشکنی، مثلا فرسون سه تیچه میشه، این سه تیچه میشه سه جز، دوباره اون سه جز رو باید میشکنید فرسون که ده تیچه میشه، این ده تیچه میشه جز. همینطور اجزا تفسیر میشن و نهایت هم نداره. منطقه ممکنه شما به یه جا برسید که دیگه سنگ از شکست ریزی قابل شکستن نباشید. از چقدر دیروز اینجا وهم شما شروع میکنه به تقسیم و بعدم عقلتون شروع میکنه به تقسیم. تقسیم لازم نیست حتما تقسیم خارجی باشه و تقسیم خطی باشه، شکستن قطع کردن اینها باشه، میتونه این باشه تا وقتی ابزار دارید. بعد از اینکه ابزارمون تموم شد این دو تقسیم ها دیگه از بین میرن، ولی تقسیم های دیگه مختلفه. کجا؟ کسان دلفل نیست و قبلت بکنیم؟ نه، یکی ماده و صورت که یکی بیشتر نیست، یکی ماده سی صورت. اما اجزا الان دلفل نیستن، بعد از اینکه شما شکستین دلفل میشن. وقتی هم شکستین تا میتونی تا بی نهایت برید، نه عمرمون اجازه میده نه حاصله هم. بنابراین تا بی نهایت میتقسیم رو نمیبریم. عقلمون آخر سر اینطوری تقسیم میکنه، میگه تا آخر، میگه این تقسیم میشود، بعدم به اجمال تصور میکنه تا بی نهایت رو. اقدام تفصیلی نمی کنه، یعنی به طور تفصیل این جس رو تقسیم نمی کنه تا بی نهایت، تا یه دو تقسیم میکنه بعد خسته میشه میگه تا آخر. ذهن نمیتونه تصور کنه تا آخر رو، چون ذهن تصورش محدوده. اما عقل از باب این که با کلیات سر و کار داره، یک به صورت اجمال تمام اون بی نهایت رو تصور میکنه و همین که میگه تا آخر، یعنی تقسیم رو تا اون بی نهایت میبره، ولو به تفصیل اقسام رو نمیتونه تصور کنه و نمی کنه، ولی به اجمال همه اقسام رو تصور میکنه. بازم تقسیم عقل هم اینجا نیست که بالفعل درست کنه. همینطور که عرض کردم رها میکنه این مطلب رو، واگذار میکنه به اجمالش. خب هیچ وقت ما اجزاء بالفعل نامتنهی نه
با ما این وقت مجرد
نیست، نه نشتا درست میزنیم، نشتا وهم مجرد نمیدونه، فقط عقل میزنه. بعد را وهم و عقل ناظر میدونه، یه ناتجربی براش قائله، پایین تر از وهم قبضه خیال را هم مجرد میدونه، ولی نشتا هیچ چی رو جب قبضه ناظره که عقلت مجرد نمیدونه، همه رو ماده میدونه، حتی وهم ماده کامل مثل قبضه حاضمه. یعنی فرقی در نظر نشتا بین قبضه حاضمه که ماده کامل است و قوه واهم و متخیله که از قوه بالای ادراکی هست، هر دو چون رو بشتا میزن ماده. صفحه 9 بودیم، صفحه 4 من قرار شد من جوهر فرم یه توضیح مختصری بدم که کتابی فاضل شاره یعنی فخر رازی نوشته، اسمش جوهر فرم گذاشته. در اون کتاب این مبحث رو که جسم مرکب از اجزا استقاره لا یتجزا یا مرکب نیست مطرح کرده، و در این کتاب قول سوم رو به محمد شهرستانی که صاحب ملل نهله نسبت داده. شاید خواجه این کتاب رو پیدا نکرده که از قول سخت داره نقل میکنه، چون خواجه اونجاهایی که خودش یافته باشه مستقیم میگه هست. اینجایی که داره نسبت به دیر فخر، یه جایی هم تو منطق نسبت به دیر فخر پیداست که کتاب رو نیافته و فخر یافته قول فخر رو نقل میکنه. حالا دیگه اختش به خود فخر راست گفته خلاف گفته توی کاری به خواجه نداره. جوهر فرد اصطلاحی کلامی که فلاسفه هم گاهی از این اصطلاح استفاده میکنه، چون فلاسفه با متکلمین درگیرن گاهی اصطلاح متکلمین هم برای رد کردن توی کلامشون میارن. متکلمین معتقدن که جسم مرکب از ماده و صورت نیست، جسم مرکب از اجزاء استقرار و یا تجزا، یعنی همین حرفی که امروزی ها میزنن متکلمین قبلا میگفتن و با فلاسفه در این مسئله درگیر بودن، بعدم معلوم شد رقم متکلمین. متکلمین معتقد بودن که جسم مرکب است از اجزاء استقرار و یا تجزا و این اجزا هم بالفعل موجودن، و معتقد بودن که اگر شما چاقو رو بر این جسم وارد کردید و خواستید این جسم رو ببرید، یا فرض کنید شیشه رو بر یک جسم زدید که جسم رو بشکنید، از همون فواصل طبیعی که بین این اجزا هست اینها از هم جدا میشن. هیچ وقت شما نمیتونید از غیر فواصل این جسم رو ببرید. یه فواصل بین این جسم ها در طبیعت هست که بر اثر فشردگی این اجزا شما این فواصل رو نمیبینید، ولی وقتی چاقو رو گذاشتیم که این جسم رو برید از همون فواصل بریده میشه. وقتی تیشه رو بر این سنگ کوبیدید که سنگ بشکنه از همون فواصل میشه. کسی قدرت نداره که فاصله ای رو که در تکوین بین اجزا نبوده ایجاد کنه، بلکه همون فاصله ای که بوده ابهار میشه. با شکستن واقع فاصله ای که بوده ابهار میشه. این اعتقاد متکلمین بوده که در صفحه بعدم به این اعتقاد اشاره میشه. متکلمین اجزا استقرار لایق تجزا رو جوهر فرد میگفتن. جوهر فرد یعنی چیزی که جوهر است، فردم هست که با انضمام جسم رو درست میکنه. جسم جوهر فرد نبود پیش اونها، جسم جوهر مرکب از جواهر فرده بود، جوهر فرد نبود. جوهر فرد این بود که خودش تک باشه، با چیزی ملزم نباشه. هر کدوم از اون اجزا استقراری رو که مجموعاً تشکیل دهنده جسمن اونها جوهر فرد میگفتن. جوهر فرد دیدنشان معلوم بود که هم جوهره هم فرده، یعنی جدای از منظم خودشه، با منظمش چیز نشده، ترکیب نشده. ولی جسم جوهر فرد نیست، چون اجزا رو کنار هم قرار دادیم جسم درست شد و از فرد نیست، بلکه انضمام درش هست. فرد در اینجا در مقابل انضمامه. جوهر فرد یعنی جوهری که انضمام با جوهرهای دیگه نداره. جسم جوهر فرد نیست، ولی این اجزا استقرار و تجزا جوهر فرد هستن. پس جوهر فرد همون جزء لایتجزایی که فیلسوف رد میکنه و متکلم اثبات میکنه. وقت کتاب فخر رازی به نام جوهر فرد نامیده شده، چون در این جوهر بحث میکرده، یعنی در باره جزء لایتجزا بحث میکرده و یا اثبات میکرده چنانچه متکلمین اثبات میکنن یا نفی میگه، چنانچه فلاسفه نفی میکنن. من به کلاس مراجعه نشدم، ایشون هم متکلم بوده هم فیلسوف بوده، هیچ بعید نیست که در کلام اثبات کنه در تصویرم. و رابعه ها اصلا صفحه 9 صفحه 4 و رابعه ها چهارمین احتمال، چهارم این احتمالات، کنه این است که جسم متعلق نباشد از اجزای بالفعل، بلکه متعلق باشد از اجزای بالقوه، یعنی لاکنه قابل الانقسامات، قابل تقسیم باشه، ولی تقسیمی که به آخر نمیرسه، تقسیم غیر متناهی. از جسم مرکب است از اجزای بینهایت بالقوه، نه اجزای بلسه. خوبه مازه و خوبه مازه و الهه جمهور حکمه، توده حکمه همین حسابه بوده. برای جرید و شیخو انجوز به تحشیخ هم میخواد در این کتاب این قول رو اثبات کنه، این سه قول قبل رو رد کنه. لذا فصولی رو در اینجا منعقد میکنه که بعضی از فصول رد به اون سه احتمال هم و بعضی از فصول اثبات این احتمال چهارم هم. خب جسم مفرد رو توضیح دادیم در جلسه گذشته. جسم تقسیم کردیم که گفتیم اما ان یکون معلفا و اما مفردا، تقسیم کردیم به معلف و مفرد. بعد توضیح دادیم که معلف درش چهار احتماله، اما مفرد توضیح دادیم که مفرد درش چهار احتماله. به معلف نپرداختیم، میفرماد و اما الجسم المعلف فسیدی و القول فیه انشاءالله تعالی. در صفحه 53 به کتاب ما بحث در جسم معلف شروع میشه، اونجا ما بحث میکنیم، در اینجا فعلا بحثی در مورد جسم معلف نیست.
تو این تخصیص دیگه این خارج از تو بحثی و عقلی و خارجی در عقل در می بحثیه
چی؟
این شما تصور نکنید
تخصیم خارجی؟ تخصیم خارجی وهمی نیست، مسبوق به تصور هست ولی خودش تخصیم وهمی نیست. اینطور نیست که ما تصور کردیم و با تصورمون تخصیم کردیم، بلکه تصور کردیم و اقدام کردیم به تخصیم خارجی. تقسیم خارجی مفروض به تصور هست ولی تقسیم تصوری نیست، تقسیم خارجی یعنی واقعا سنگ از هم جدا میشه، واقعا این جسمی که مثلا تنیره از هم جدا میشه، نه تقسیم فقط تو ذهن ما باشه، تقسیم در خارج داره رخ میده، اونطور مسبوق بوده به تصوری که کرد. گفتیم که هر نمطی از نمطهایی که مصنف در این کتاب ذکر میکنه مشتمل بر مسائلی هستن و هر مسئله دارای یک فصل یا چند فصل. فخری رازی مسائل هر نمط رو تعیین میکنه و نام میبره، اما خواجه این کارو نمیکنه. خواجه میگه نمط در چیز و بعدم فصول رو میگه، همون که خود مصنف فصول آورده، مسئله ها رو تعیین نمیکنه. چون کار فخری رازی مفید به نظر میرسید، عرض کردم من در بعد از اینکه هر نمطی توضیح داده شد، قبل از اینکه وارد اولین فصل بشم مسائل اون نمط رو ذکر کنم با استفاده از اینکه چه فصلی. الان هم رسیدیم به فصل اول از فصول یا پنجگانه این نمط. جا داره که من حرف فخری رازی رو نقل کنم. از کلیم فخر میگه در این مسئله، در این نمط 12 مسئله. مسائل 12 گانه رو من تو مختصر توضیح میدم به صورت فهرست که آگاهی داشته باشیم که در این نمط چه مباحثی میخواد مطرح بشه. بحث اول ابطار جزء لا یتجزا که تا حالا هم نوشته میگفتیم که جزء لا یتجزا باطل است، جسم اگر قابل تجزیه است تا بی نهایت قابل تجزیه است، تا بی نهایت قابل تقسیمه و این تقسیم در جایی متوقف میشه. بحث دوم فروعاتی است که بر این مسئله اول مترتب میشه. بعضی از این فروعاتی که در جزء لا یتجزا مرتب است ما در مسئله دوم مطرح میکنیم. مسئله سوم اینه که هیولا را اثبات میکنیم، ثابت میکنیم هر جسمی مرکب است از هر جسمی دارای هیولاست و یک جزء جسم هیولاست. مسئله دوم، مسئله چهارم این است که ثابت میکنیم هیولا میتواند مقادیر مختلف رو بپذیرد، که از این جاز شروع میکنیم به اثبات صورت. بعد مسئله پنجم اینه که هیچ صورت جسمیهی نمیتواند بدون هیولا باشه، صورت عقلیه بدون هیولا در این صورت جسمیه حتما باید حیولا داشته باشه. البته صورت عقلی هم اگر صورت عقلیه ما باشد دارای حیولاست، منتها نه حیولای رائج بلکه حیولایی که عبارت هست از نفس ما، که نفس ما رو تشبیه میکنیم به حیولا، همونطور که حیولا خالی از تمام صبر است ولی همه صبر رو میتواند بپذیرد، نفس ما در ابتدای خلقت خالی از همه صبر عقلی است ولی همه صبر عقلی رو میتواند بپذیرد. به این مناسبت نفسمون رو به منزله حیولا میدونیم، نه حیولا، به منزله حیولا. وقت صورت عقلیه بر این حیولا بار میشن، همونطور که صورت خارجیه بر حیولای خارجی وارد میشن. اما در عقول ما اینو نداریم، در عقول دیگه ما خوب به منزلت الحیولا رو هم نداریم، چون عقول از اولی که آفریده میشن با صور عقلیوی که لایقند آفریده میشن، برخلاف ما که اول خالیت همه صور آفریده میشن بعدن صور رو چست میکنیم، اونها از همون اول لایق هر صورت عقلیه که هستن بهشون افاده میشه، بنابراین حالت حیولانی ندارن، هیچ وقت حالت حیولانی ندارن، ولی ما حالت حیولانی داریم. از صورت جسمیه هیچ وقت حیولا خالی نیستیم. مثل پنجمی، مثل ششم اینه که حیولا هم از صورت جسمیه خالی نیست، همونطور که صورت جسمیه احتیاجی به حیولا داره، حیولا هم احتیاجی به صورت جسمیه داره، که مجموع این دو مسئله اگه بخوام عنوان کنیم میگیم تلازم ماده و صورت. ماده و صورت تلازم دارن، نه این از این خالی میشه نه اون از این خالی میشه. این ششم مسئله. مسئله هفتم اینه که حیولا همونطور که از صورت جسمی خالی نیست، از صورت نوعی هم خالی نیست. من صورت جسمی نوعی رو اول وقت عرض کردم. صورت جسمی همون بودیست که یک جسم میتونه داشته باشه، و اما صورت نوعی اون صورتیست که با آمدنش انواع مختلف درست میکنه. مثلا یک جسم میشه جسم انسان، یک جسم میشه جسم شجر، یک جسم میشه جسم آب. اینا چون صورت های نوعی مختلف دارن، انواع مختلف میشن که هر کدومشون دارای افرادی هم هستن. صورت نوعیه اون امتیاز دهنده اجسام از دیگر، نه امتیاز شخصی بلکه امتیاز نوعی، بین اجسام امتیاز نوعی درست میکنه نه امتیاز شخصی. این میگه صورت نوعی که هر کدوم قبلا صورت نوعیه رو مشروع مدعی هست، حشمت متعالی مدعی هست، ولی شیخ اشتاق منکره. شیخ اشتاق ادعا میکنه که هر چرا که مشروع صورت نوعی میدانن در واقع شیخ هست، کیف نه سیدن، او همه را عرض میدونه، اصلا دو هم میدونه. مسئله هشتم اینه که هر یک از حیولا و صورت چگونه به هم ارتباط دارن، آیا ارتباطشون ارتباط اتحادی یا ارتباطشون ارتباط انضمامی، آیا وقتی کنار هم قرار گرفتن با هم متحد میشن و یک موجود رو میسازن، یا دو موجودی رو که کنار هم موجودن میسازن. بعد مسئله نهم در احکام مقادیره که مقادیر این کم و متصل و اینها رو توضیح میده. مسئله دهم در این است که مقادیر نمیتونن تو هم تداخل کنن، که این بحثی که ما در لابلای مباحث قبل هم بهش احتیاج داریم، یعنی همین بحثای همین فصل اولمون هم به تداخل اجسام میپردازه، که دو جسم در هم داخل شوند به طوری که هیچ یک نه بزرگ شوند که جایی بیشتری را اشغال کنند، نه فشرده شوند در هم داخل شوند، که اینو میگن محالی. دو جسم اگر در هم داخل شوند بزرگتر میشن و مکان بیشتری را اشغال میکنند. این تداخلی این زمانه، یا اگر هم تداخل باشه بازم تداخل واقعی نیست. تداخل واقعی اینه که دو جسم در هم کنار داخل بشوند و وارد شوند که جای بیشتری اشغال نکنند. مثلا دو تا سنگ رو شما در هم وارد کنید به طوری که همون جایی که قبلا اون اولی اشغال می‌کرده اولی و دومی با هم اشغال کنند، نه جایی که اولی و دومی اشغال می‌کردن حالا باز اشغال کنید، که تداخل نیست. جایی که اولی اشغال می‌کرده حالا اولی و دومی با هم اشغال کنند. این شدن اینه. الان انشالله بحثش میاد در قبل از ورود در این بحثم به عنوان اصل موضوعی ازش استفاده میکنه. و اینکه احتیاج به اصطلاح هم نداره وقتی ذهنمون دقت بکنه منکرش میشه. مسئله یازدهم درباره امتناع خلأ، که آیا خلأ واصله یا داریم، آیا می توانیم چیزی رو پیدا، جایی رو پیدا کنیم، فضایی رو پیدا کنیم که از همه چی خالی باشه یا نمیتونیم؟ فلاسفه معتقدن که خلل محاله، متکلمین معتقدن که خلل جایزه. امروز ثابت میکنن حرف متکلمین رو، میگن خلل جایزه. پس چند جا در مسائل اقوام متکلمین رو میتونیست که متکلمین رو کم حساب کنیم، چون چه فلاسفه کم حساب شد؟ چند جا حرف با متکلمین رو امروز ثابت شده که خلل جایزه، همونطور که متکلمین میگفتن از فلاسفه رد میشن. ولی حقیقتا اینه که حق با فلاسفه در بحث خلل، اون خللی که امروز ثابت شده خلل تامیست. مثلا لامپ رو میگن از هوا خالی میکنه، زیرا اگر خالی نشود اون جسم روشن نمیشه، روشن هم چطور میسوزه؟ اون فلنسی که میخواد روشن بشه روشن نمیشه، اگر هوا باشه زود اکسیده میشه از اون میشه. هوا رو از هوا خالی میکنه، چی رو خالی میکنه؟ خلای محض. هیچ کی نمیتونه خلای محض بکنه، بالاخره یه ذراتی خودشون رو متقرن از هوا توش میمونه، اون مقدار خالی میکنن که هوا دیگه کاراییش رو از دست بده، نتونه این فلز رو اکسیده کنه. همین، بیش از این دیگه خالی نمیکنه. یا در جاهایی هستش که ادعا میکنن خلای، حتی در فضای لایتنه ها امروزه ثابت شده که یه ماده خیلی لطیفی پخش شده کاملا خالی. پس خلایی که فلاسفه میگفتن خلای تام بود، اینو محال میدونستن. اونی که متکلمین میگفتن خلای ناقص بود که امروز میگن درسته، بنابراین نگاهشون ترنوی لفظی بود. اون یه خلایی رو میگفت واسطه، این یه خلای دیگر رو میگفت. بله، آخرین بحث، آخرین مسئله، یعنی دوازدهمین مسئله، بحث از جهتی که ما جهات ست داریم، فوق و تحت، یمین و یسار، قدام و خلف. بعد ثابت میکنیم که در این جهات چهارتاش اعتباریه، یعنی یمین و یسار و قدام و خلف اعتباریه، عوض میشه. شما روتون رو برگردونید، یمین و یسار عوض میشه، قدام و خلف هم عوض میشه، ولی فوق و تحت حقیقی عوض نمیشه. فوق و تحت اضافه هم عوض میشه. مثلا الان این سقف فوق رسی ماست، وقتی رفتیم طبقه بالا همینی که فوق بوده میشه، فوق و سفل اضافی عوض میشه، ولی فوق و سفل حقیقی که با فلک و الافلاک تشخیص داده میشه عوض نمیشه، که این میشه به درجه خود جمع کنه. پس جهات حقیقی در نظر فلاسفه دوتا، یکی فوق یکی سفل، بقیه جهات میشن جهات عرفی هست، بقیه جهات عرفی هست، جهت فلسفی و جهت عقلی به حساب نمیان. جهت عقلی فقط دوتا، اونم مطلقش نمیشه. این شلی اینو بحثش کردن خواهدیم. این دوازه مسئله است که ما این نمت اول بحثی کنیم. حالا وارد مسئله اول میشیم، رحمون و اشارت. بعدی از فصول معلومن به همین عنوانی که الان داریم، رحمون. چی نوع فصلی معلومن به عنوان رحمون؟ بعدی از فصول طوری هستم که متنف در اون فصول مستقیم وارد بحث میشه، اینا دیگه معلومه به رحم نمی کنه، یا میگه اشاره، یا میگه تنبیه، یا میگه تذکره، بالاخره بدون این دور عنوان رحمی وارد بحث میشه. اما یه فصولی هستن که مصنف در اون فصول میخواد مذهبی رو رد کنه و اون مذهب هم ذکر میکنه، بعد میگه رحمون. رحمون یعنی اشاره میکنه به اون مذهب، یعنی مذهبی که زائده وحمه. گاهی هم میخواد یه انغلطی رو رد کنه، مذهبی در کار نیست، کسی و دلیلش اشکال کرده، به صورت انغلط نمیگه، انغلط میگه رحم. این معتقده که اون انغلط هم از رحم گوینده سرچش میگه. یک قاعده داریم که در منطق گفته شده که رحم در محسوسات نظر میدهد و نظرش سائر است، یعنی حقی به واقع میده. در معقولات فضولی میکند نظر میدهد، نظرش کاذب است، یعنی در اون جایی که حق ورود نداره وارد میشه، اونجا هم نظر میده و نظرش کاذب است. مثلا عقل میگه که وجود میتواند مادی باشد، میتواند مجرد باشد، و هم دخالت میکنه میگه نه، وجود مجرد نداره، وجود اگر هست باید حس بشه، اگر موجودی هست باید حس بشه، نه که خودش شأنش حس کردنه. هر چی رو که حس نمی کنه باطل میکنه. وقت در محدوده خودش هم که محدوده توقف نمی کنه. اگر در محدوده خودش توقف میکرد دیگه در غیر محدود حس نمیشه. اما توقف نمی کنه، در غیر محدود ها وارد میشه و چون غیر محدود رو نمی بینه رد میکنه. و اینجور احکامی که در غیر محسوسات صادر میکنه نوعا احکام باطل است. به اصطلاح بهش میگن احکام زهریه. در منطق هم گفته شده از احکام زهریه و از قضایا زهریه اون مغالطه درست میکنه، یعنی قیاس غلط دسترسی درست میکنه. که تمام احکام زهریه در باره مجردات چه محدوده تصرفشی تماما باطل است و قضایا زهریه رو درست میکنن و مواد مغالطه تجربه همین مواد مغالطه قرار میشه. اما وهم در محسوسات اگر حکم بده هر حکمش دائم است، درسته. لذا میگن وهم در ریاضیات رو بگن بیشتر ساخته وهمه اینطور با اشراف عقل و به همین جهت هم میگن همش درسته. ریاضیاتی که باطل نمیشه، اضافه میشه ولی نسخ نمیشه. بعدی ها میان یه چیزایی رو اضافه میکنن که چون کارایش بیشتر اون قبلی ها فراموش میشه، نه قبلی ها باطل بشه. ریاضیات باطل نیست، همشون صحیح هست. علتش اینه که وهم در این مباحثی که حق ورود داشته وارد شده و چون خدا برای اینجا ساختتش درست میکنه. اما وقتی وارد بشه در جایی که محدوده ی حکم عقله، نوعا حکمش خلاف. پس خب این مثلا مثلا بر اینه که در مباحث فلسفی چه طبیعی چه الهی ما عقلمون همه کار هست. عقل میخواست حکم کنه و نظر بده. اگر ما به عقل خالصمون وارد بحث شدیم، مذهبی که انتخاب میکنیم، اشکالی که وارد میکنیم، جوابی که میدیم همش هستیم. اما اگر وهم دخالت کرد، چه در استدلالمون، چه در رد کردنمون، چه در جواب دادنمون، اگر وهم دخالت میکنه حتما مطلب رو باطل میکنه. پس وهم مطلب باطل رو در اون جاهایی که حق ورود نداره صادر میکنه، یعنی در فلسفه. چون در فلسفه ما با عقل کار داریم، با وهم کار نداریم. در ریاضیات هستیم با وهم کار داریم، ولی در فلسفه با عقل کار داریم. حالا اگر در فلسفه وهم آمد نظر داد، حتما نظرش باطل. بنابراین اگر در فلسفه مظهر باطلی درست شد، به قول ابن سینا زایده وهم، اگر این قلط نادرستی گفته شد زایده وهم، مصنف هر جا که میخواد مظهر نادرست رو بیان کنه یا این قلط نادرست که بگه تعبیر به وهم میکنه، یعنی اون حاصل وهم را که مسبب از وهمه به اسم سبب که وهمه میدانه. وقتی میگه وهمان یعنی مظهر اون باطل، یا وقتی میگه وهمان یعنی ایراد اون باطل. بنابراین به جایی که مسبب رو ذکر کنه سبب رو ذکر کنه، مسبب رو اسم سبب میدانه. چون چرا این مذهب باطل است؟ چون حاصل وهمه. از وهم سبب بطلانه. چرا این اشکال باطله؟ چون حاصل وهمه. پس وهم سبب بطلانه. اون سبب رو به جایی مسبب ذکر میکنه، مسبب رو به نام سبب میدانه. پس رحمان یعنی سؤال باطل، رحمان یعنی مذهب باطل. وقت بعد میگه اشاره کنه، گاهی هم میگه تنبیه هم وهم و تنبیه هم یا وهم و اشاره کنه. خب وهم گفتن روشن شد که برای چی گفته میشه، اما اشاره برای چی گفته میشه یا تنبیه برای چی گفته میشه بخونید اگر رسیدیم اینو مطمئن کنید. قبلا عرض کردم که رائج است، نه اینکه ما رائج کرده باشیم، از زمان فخرزادی و خواجه رائج بوده که این عنابینی رو که در کلام مصنف آمده فصل بنامد. رحمان و اشارتون فصل جایی گفته تذکرتون، تنبیهون، تکملتون، همه این عنوانا رو ما فصل میدونیم. لذا میگیم که مثلا این نمط اول در 35 فصل مشتمله. بعدم که خواستیم آدرس بدیم میگیم مثلا تو فصل چندم گفتیم. بلا تعبیر از مصنف نیمده اسم این عناوین رو فصل نکنشته، یعنی چون فخرازی و بعد هم خواجه و بعد دیگران این عمل رو انجام دادن، ما همین کار رو میکنیم. خوب از جلوی هر کدوم از این عناوین فصل این بیستیم شمارش رو ببینیم که بعدا گیر نکنیم. مثلا اینجا فصل یکه، بعدا میرسیم فصل دو، همین تو تا فصل 35 دوباره نمطی بعدی رو از فصل یک شروع میکنیم. قال الفاضل اشاره تحرازی اینطور گفته این نشیخ یرود و بلزحمه فی هادل کتاب مرادش از رحم در این کتاب در جای دیگه و اما ممکنه به معنی دیگه به کار ببره، ولی در اینجا مرادش المذهب الباطل است یا السؤال الباطل. المذهب الباطل از السؤال الباطل یرود و بلزحمه یا مذهب باطل یا سؤال باطل، یعنی انقلت باطل باشه. اگر مذهبی باطل باشه ولی اون مذهب هم بر علیه مصنف اشکال نشده باشه، چیزی رو رد نشده باشه، یه مذهب باطل ایست مذهب ایست میخواد ردش کنه دیگه، زحمون وقت بشنه یا زحمون وقت بشنه. یا اگر دلیلی آورده در این دلیل کسی اشکال کرده، اون اشکال یعنی سؤال رو سؤال باطل رو انقلت باطل رو قدیم میکنه به زحمون دیگه، زحمون وقت بشنه. و دارش این که از مذهب باطل یا از سؤال باطل یا به طور کلی از باطل تعبیر به وهم می کند به این جهت عقل گاهی یعرض لحال غلط، عقل به اشتباه می افته از ناحیه معارض فی وهمی یعرض، چون وهم با عقل معارضه می کنه عقل رو به اشتباه می ده. اگر عقل خالص باشه به اشتباه نمی افته، اما گاهی وهم دخالت می کنه عقلی رو که مسئول از اشتباه به اشتباه می ده. بنابراین وهم یعنی اشتباه کننده یا اشتباه اندازنده، نه خود اشتباه. مصنف به جای اینکه تعبیر کنه به اشتباه، تعبیر میکنه به سبب اشتباه. اشتباه اون مذهبه، اشتباه اون ایراد باطله. مصنف به جای اینکه اون اشتباه رو ذکر بکنه، وهم رو که سبب اون اشتباه رو ذکر میکنه. فتصمیت و رأی باطل بالوهم، این که رأی باطل رو وهم می نامد، تصمیه مسبب است که اسم سبب مجازن، چون می دونید هر جا که ما علاقه سبب و مسبب رو داشتیم مجازه، مجاز هم مجاز لغوی، مجاز مجاز لغوی، مجاز در اسناد هم می دونید باشه که اسناد می دین اشتباه رو مطلب رو اسناد بدین به وهم. خب این مطلب تمام شد. این که تعبیر به وهم کرده روشن شد که چرا تعبیر به وهم کرده، اما تعبیر به اشاره برای چه؟ ما در جلد اول این کتاب که بخش منطق بود توضیح دادیم که مصنف دو نوع عنوان در اینجا به کار می‌بره، یکی عنوان اشارتون، یکی عنوان تنبیهون. اشاره رو در جایی میگه که میخواد مطلب مشکلی رو که احتیاج به استدلال داره و استدلالش قبلا نگذشته مطرح کنه. در چنین حالت، در چنین بحثی ایشون عنوان اشارتون میده. پس هرگاه ما عنوان اشاره رو دیدیم باید متوجه باشیم که مفاد که محتوای این اشاره امریش نظری نبدی، نظری هم هست که استدلالش قبلا نگذشته و مصنف نمیتونه بر گذشته اعتماد کنه، باید مستقیما همینجا بحث کنه رو استدلال کنه. بنابراین بحث اشاره بحث سنجیده. اما اونجایی که تعبیر به تنبیه میکنه یا بحث بدیهی، منتها این بحث با لواحقی همراه شده که اون لواحق مشکل درست کرده، طوریست که اگر این لواحق رو ازش گرفتیم فقط موضوع و محمول تنها باقی مون، ما هم که منکر هستیم معترف میشیم که امریم که بدیهی دیگه توش اعتراضی نیست، خلالی و شبهی نیست. گاهی چنین است که موضوع و محمول تنها اگر باشن آدم تصدیق میکنه، لواحق که میاد نمیتونه تصدیق کنه. یعنی موضوع مثلا یه مشت متعلقات بود، ظرفی دار و مجبور چیزی همراهشه که اونا ما رو بهش قیودی همراهشه که اونا ما رو اشتار میبودن، گاهی محمول همراه با قیودی، این قیود گاهی شبهه درست میکنه، لااقلش ما رو متوقف میکنه، منتظر استدلال میسازیم قرار میده. اما اگر ما همین لواحق رو از این قضیه جدا کنیم فقط موضوع محمول باشه، گاهی از اوقات احتمال میدیم که قضیه رو بفهمیم، قضیه میشه بدیهی. پس قضیه ای که مسئله ای که قضیه مسئله ای چیه؟ قضیه و مسئله ای که اگر لواحق رو ازش گرفتی شد بدیهی، این معنزل میشه به تنبیهات. یا قضیه ای که نظری باشد ولی استدلالش رو قبلا مصنف گفته باشد، یا چیزی که بتواند استدلال بر این قرار بگیرد گفته باشد، یعنی ما از گذشته حکم استفهمیده باشیم تعبیر کنه به تنبیه. پس تنبیهون در مسئله گفته می شود که یا بدیهی یا اگر نظری است مصنف می تواند در این مسئله نظری بر گفته های قبلش اعتماد کند. در اینجا گفته وهمون و اشارتون، اولا اشکار رو داشت میکنه، بعد با اشارتون جواب رو میده. جواب جوابی نیست که بدیهی باشد اولا، و جوابی نیست که از مطالب گذشته معلوم شود ثانیا، بلکه احتیاج به استدلال مستقیم دارد و مصنف در این تعبیر در این فصل در استدلالش وارد استدلالش میشه و استدلال میکنه. پس اشارتون گفتن به این مناسبه، اونجایی که تنبیه گفته به اون مناسبه. اینو در نمط در بحث منطق از فخر رازی نمی کردیم، اینجا هم حرفش رو قبول داریم، همونجور که اونجا قبول داریم. فقط مر را در بحث منطق که انهم مصنف می نامد فصلی رو، بدونید همینجا تعبیر فصل کرده، خود خواجه تعبیر فصل کرده، می نامد فصلی رو چون مشتمل بر حکمی که احتیاج در اثبات اون حکم داریم به برهان، یسن ما چنین فصلی رو بنشاند. اگر فصل مشتمل بر حکمی باشد چون اون حکم احتیاج به برهان داشته باشد اشاره نامیده میشه. ول فصل مشتمل و علا حکم یسی فی اثباته تجرید الموضوع و المحمول من اللواحق یک از نظر فیما سبقهم من البراهین دو یسن ما این فصل رو به تنبیه، این به تنبیه متعلق به اون یسن مای مقدره. گفتیم یسن ما فصل مشتمل بر حکم کذا رو بل اشاره، بل فصل مشتمل و یعنی و یسن مل فصل مشتمل بر چنین حکمی رو به تنبیه. حالا دقت کنید فصلی که مشتمل بر دن حکم، یک حکمی که یک سیفی اثباتش احتیاج به دلیل نداریم، بلکه کافی در اثباتش این که مجرد و موضوع رو تجرید کنیم از لواحق، من در لواحق متعلق به تجرید موضوع و محمول از لواحق تجرید کنید، اون وقت خود موضوع و محمول بمونه میبینید راحت تصورش کردید، احتیاج به دلیل نداره. چه این حکمی در جزر مثلا در فصلی مطرح شد اون فصل رو تنبیه میدن. دوم اول نظر اصل بر تجریده، حکمی که کافی در اثباتش نظر کردن فیما سبقه من البراهین، این در براهین سابقه، در براهین سابقه که مصنف اقامه کرده اگر نظر کنید حکم این مسئله رو میابید، ولو مسئله نظری تری چون برهانش در گذشته استفاده میشود مصنف او رو تنبیه مینامد. یستن ما فصل مشتمل بر این دونو مطلب رو به تنبیه. خب در اینجا مصنف اراده کرده که مذهب باطلی رو که عبارت از ترکیب جس از اجزای لای تجزا باطل کنه، لذا تعبیر رو رد کرده و خواسته این مذهب رو هم خواسته مذهبی رو ترک کنه، لذا به رد تعبیر کرده، خواسته این مذهب رو با دلیل باطل کنه، لذا تعبیر رو اشاره کرده. و لما اراد مصنف در اون فصل که اعتبار کند رأی اول من الاربعه المذکوره، اربعه در کتابتون جا افتاده، من الاربعه المذکوره از بین اون چهار احتمال خواست رأی اول رو باطل کنه، فعب بر از اون رأی اول بلوه و از ابطالش که با دلیل ثابت می شود به اشاره وهم و اشاره روشن شد که برای چی گفته شد. حالا انشاءالله وارد فصل از جلسه بعد باید کنیم.